سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سفیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها همراه شما خواهم بود. رئیس مجلس سنای فرانسه به ایران سفر می کند. وزیر خارجه عربستان ایران را اشغالگر سرزمین های عربی خواند. و جنگنده های F-16 امنیت هوایی مراسم عاشورا را در عراق بر عهده گرفتند. جرارد لارشیه رئیس مجلس سنای فرانسه که در بیروت به سر میبرد قرار است پیش از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه عازم تهران شود. به گزارش ایرنا حسن روحانی قرار است تا 3 هفته دیگر به فرانسه برود و با مقام های سیاسی این کشور دیدار کند. ایرنا به نقل از رئیس مجلس سنای فرانسه خبر داده که دیدارش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بسیار اهمیت دارد. آقای لارشیه گفته که با مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران درباره لبنان و سوریه و توافق هسته‌ای وین گفتگو می‌کند. آنچنان که خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده، رئیس مجلس سنای فرانسه این سخنان را روز شنبه در آخرین روز سفر خود به لبنان و در این کشور بیان کرده است. عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران را اشغالگر سرزمین‌های عربی خواند. عادل جبیر شنبه شب پس از دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ریاض، همچنین با انتقاد از مواضع منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، تهران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. به گزارش تلویزیون العربیه، وزیر امور خارجه عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که ایران به گفته او به جای شر نقش ثبات‌آور را در منطقه ایفا کند. خبرگزاری فارس نیز با انتشار سخنان عادل جبیر مواضع وزیر خارجه عربستان را ادامه موضع‌گیری‌های خصمانه او علیه ایران عنوان کرده است. یک مقام عراقی میگوید که روز شنبه و برای نخستین بار از هواپیمای F-16 ساخت آمریکا برای برقراری امنیت مراسم عاشورا در عراق استفاده شده است. عراق در سال جاری 4 فروند از هواپیماهای F-16 سفارش داده شده به آمریکا را دریافت کرد. در همین حال خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از نصیف الخطابی رئیس مجلس شورای استان کربلا خبر داد که در طرح امنیتی بغداد بیش از 20,000 تن از نیروهای امنیتی عراق و شمار زیادی از نیروهای حشدالشعبی یا بسیج مردمی عراق شرکت کردند. رئیس مجلس شورای استان کربلا شنبه شب رقم زائران شرکت کننده در مراسم عاشورای امسال در کربلا را بیش از 6 میلیون تن اعلام کرد. طوفان پرقدرت پاتریشیا طغیان رودخانه‌ها و گردباد و ریزش کوه را در بخش‌های از مکزیک به همراه داشت. طوفان پاتریشیا که از آن به عنوان شدیدترین طوفان اقیانوس آرام نام برده می‌شود، بامداد شنبه به مکزیک رسیده بود. این طوفان روز جمعه به ایالت تگزاس در جنوب آمریکا هم کشیده شد و باران‌های سیل‌آسا را در مناطق مختلف این ایالت به همراه داشت. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی جانی بر اثر این طوفان منتشر نشده، اما اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام محلی اعلام کرده که بیش از 3000 تا 3500 خانه آسیب دیده و همچنین این طوفان به 3500 هکتار از زمین‌های کشاورزی نیز خسارت وارد کرده است. بر اساس این گزارش در حال حاضر نزدیک به 235,000 نفر نیز به برق دسترسی ندارند. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده که قدرت این طوفان با طوفان هایان که در سال 2013 میلادی بیش از 6,000 تن را در فیلیپین قربانی کرد برابری می کند. در بسیاری از ایالت‌های مکزیک همچنان وضعیت اضطراری برقرار است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر سری به وبسایت ما بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم براتون فیلتر شکن سایفون رو ارسال کنند. سپاسگزارم از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
4 ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و مجلس خبرگان رهبری مانده. اردوی اصولگرایان از سوی و گرایش اعتدالی و اصلاح طلب از سوی دیگر هر یک به شیوهی و با شگردی می کشد با تشکیل محفل و جلسه یا ایجاد تشکلهای جدید و تقویت تشکلهای قدیمی و تأسیس شورای هماهنگی بر میزان حامیان خود بیافزاید. تازه ترین رویداد پیش انتخاباتی دعوت حزب قدیمی مؤتلفه اسلامی به یک گفتگوی ملی است. فراخوانی که تا اینجای کار حزب جدید و تأسیس اصلاح طلب ندای ایرانیان به آن خوش آمد گفته. همزمان چهره‌های مستقل و گرایش‌هایی که حزبی ندارند یا فعالیت تشکلشان موقوف و ممنوع شده چون این گفتگویی را گفتگوی محدود میان جناح‌های غالب و مغلوب نظام جمهوری اسلامی ایران می‌دانند، نه یک گفتگوی تمام عیار ملی. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش‌ها که 4 ماه پیش از انتخابات آینده کارکرد آنچه گفتگوی ملی نام گرفته چیست؟ شیوه و شگردی که جناح‌های حکومتی برای یارگیری به کار گرفتند بخت آنان را در کسب رأی بیشتر می‌کند یا نه؟ گرایش‌های مستقل، غیر متشکل و حذف شده از رقابت‌ها به فضای انتخاباتی ایران چگونه می‌نگرند و سرانجام افکار عمومی در این رقابت چه نقشی دارد؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اصلاح طلب اعتماد ملی در مشهد، ناصر زرافشان، فعال و تحلیلگر سیاسی مستقل و وکیل دادگستری در تهران، و سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن. های جوادی سار، 4 ماه تا انتخابات مجلس مونده و حزب مؤتلفه اینک دعوت به گفتگوی ملی کرده و تا اینجای کار حزب نسبتاً جدید و تأسیس اصلاح طلب ندای ایرانیان از این فراخوان استقبال کرده، بهش خوش آمد گفته. گفته شده که شکاف فزاینده میان اصولگرایان و اصلاح طلبان موجب دو قطبی شدن فضا قبل از انتخابات 1388 شد و بروز اعتراض و کشمکش و سرکوبی پس از اعلام نتیجه. آیا پیشنهاد گفتگوی ملی کوششیه برای جلوگیری از شرایطی مشابه در انتخابات آینده مجلس شورا و خبرگان یا نه؟
این به نظر من میتواند یکی از وجوهش باشه، یعنی قطعا میتواند کمک بکنه به تعدیل جریان‌های متفاوت کشور از جمله اصولگرایان و اصلاح طلبان، اما در اون بخش اول من خیلی نمیتونم همداستان باشم با شما، چرا که من معتقدم در همون دوره هم همه اصولگرایان اونجوری فکر نکردن و اونجوری فکر نمی کردن که تیم آقای احمدی نژاد میخواست که جامعه دو قطبی کنه و از این جدال بین به اصطلاح خودش حق و باطل ماهی مطلوب خودش رو بگیره. بخش زیادی از اصولگرایان و از نامداران و اصولگرا با اون جریانی که اونا فتنه اسمشو گذاشتن همراهی نکردن و به همین دلیل متهم شدن به ساکتین در فتنه، و به نظر من عاقلان جریان راست فهمیدن که در اون ماجرا بازی خوردن و بخش قابل توجهی از سرمایه کشور رو هدر دادن به پای یک اوهام و خیالاتی که آقای احمدی نژاد براشون رقم زده، و الان برای پیشگیری از اون ماجرا و تکرار موارد مشابه میتوانن به گفتگو بپردازن. مهمتر از اون به نظر من یک گفتمان ملی هست برای رهیافت‌های جدیدتر برای تعامل سازنده همه جناح‌ها با همدیگه، چون واقعیتش این است که در جمهوری اسلامی همه به این جمع‌بندی به نظر من رسیدن که هیچ کدوم از جناح‌ها قابل حذف نیستن، بلکه باید با نقاط مشترکشون با هم تعامل داشته باشن. نه جریان اصولگرا قابل حذف کامله، نه جریان اصلاح طلب. اینا ریشه دارن در متن انقلاب و در آلمان‌ها و الگوهای انقلابی با هم درش شباهت‌های خیلی زیادی دارن، بنابراین نمیتونن حذف بشن. این گفتگو بیشتر معطوف به این ماجرا میتونه شکل بگیره.
ممنون آقای جوادی حصار. آقای زرافشان، این پیشنهاد گفتگوی ملی یادآور رشته نامه‌نگاری‌های مفصل میان دبیرکل‌های وقت حزب مؤتلفه و جبهه مشارکت در دومین دور ریاست جمهوری محمد خاتمی هم هست. آیا چون این اقداماتی با توجه به اون سابقه میتونه جلوی قطبی شدن فضای سیاسی جامعه رو در این 4 ماه که به انتخابات مونده بگیره، احتمال قطبی شدن بیشتره یا احتمال تعامل میان این چند جناح؟
من اصلا نمی‌فهمم و یک گفتگوی ملی مؤتلفه یا به اصطلاح حزب مؤتلفه چه کارفت ارتباطش با گفتگوی ملی، ارتباط این تازه مسلمانان بازار با یه همچه بحثی چی هست. وقتی که صحبت از گفتگوی ملی میشه تلویحا به این من است که حزب مؤتلفه خودش هم یک طرف این گفتگو باید باشه. آقای جوادی اصلا فرمودن جناح ها به این نتیجه رسیدن که هیچ کدومشون قابل حرف نیستن و با هم باید بیان کنار. خیلی خوب، تمام این داستان منحصر و محدود میشه به داخل ساختار قدرت. تو این بحثی که ما الان داریم میکنیم میخوام ببینم که مردم چه کارن. مختلف ارتباطی با گفتگوی ملی نداره. اگر یک گفتگوی ملی تو ایران قرار باشه جریان پیدا بکنه، مختلف توش جایی نداره. دو خرداد هم البته بخشی از حاکمیت فعلی هستن. دعوای اونها بدون تعارف بر سر اینه که سهمشون از قدرت چقدر باید باشه. اونا میگن سهم ما از کیک باید بیشتر از این باشه. اما مسئله این مردم این نیست. و اگر چه نیروی اعتراضی و مبارزات اونها همیشه از طرف جناح‌های قدرت، از طرف هر دو جناح برای تصفیه حساب‌های خود اون جناح‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما جناح‌های قدرت فقط در مقاطعی باید مردم و منافع مردم می‌افتند که با هم دیگه اختلافی بکرده باشند. به همین دلیل همیشه دیدیم دو طرف دعوا فقط گاهی گوشه‌ای از اون چیزی درباره یکدیگر رو می‌دونن بربلا میکنند، البته با دوز حساب شده که به نرزشون بخوره تو تصفیه حسابشون. مثلا آقای روحانی در مناظره های انتخابات در رویارویی با آقای قالیباف به نقش آقای قالیباف و طرح ایشون در برخورد با دانشجویان در ریزه تیر اشاره کرد و از این موضوع برای انتخاب شدن خودش استفاده کرد. اما همون جد یارمون باشه ایشون اضافه کرد تو این سینه اسرار بسیاری هست که من نمیخوام بیان کنم. به این دلیل مردمم واقعا به هیچ یک از این دو تا جناح اعتمادی ندارن. نمیگم نمیان تو بازی، اونها هم به طور متقابل میخوان از اختلاف این دو تا جناح بهره برداری کنند و در واقع ما با یک بازی دو طرفی روبرو هستیم. یک طرف بازی اصلی و کلان، یک طرف مردمن که سعی میکنن از اختلاف دو جناح حاکمیت به خصوص تو مقاطعی که این اختلاف حاد میشه استفاده کنند و طرف دیگه این بازی حاکمیت با هر تو جناحش که هر کدوم تلاش میکنن با استفاده از نیروی مردم سهم خودشون رو تو دربار قدرت تعیین کنن، بالا ببرن. در میان اعتراضات و مبارزات سال 88 به عنوان یه عینیت که در جامعه پیش آمده و واقعیت پیدا کرده پیش روی ماست. این برآمد به خاطر دو تا ویژگی مهمش. از جهت بررسی وضع کنونی هم این 4 ماهه هم قابل تأمل مکسه و درسایی که ازش میشه گرفت درس‌های مربوط به این جامعه است و برخواسته از ویژگی‌های این جامعه است. این دو تا ویژگی، یکی اینه که رویدادهای 88 واقعیت، اشتباه گرفتن خواسته‌های خود و توهمات به جای واقعیت نیست چون این نوع واقعی است و مانع اون میشه که ما گرفتار کلی بافی‌های ذهنی انتزاعی بشیم که این فقط اتفاق نخواهند افتاد. و ویژگی دومش هم اینه که نزدیک‌ترین برآمد بزرگ جامعه به امروز ماست. حامل تازه ترین تغییرات و آثار تغییراتی است که تو جامعه ما پیش اومده، اتفاق افتاده. از لحاظ زمانی نزدیک ترین نمونه واقعی به امروزه.
اجازه بدین پس
مختلفه و احزاب دیگر درون دستگاه قدرت اون چیزی که جریان پیدا میکنه اسمش گفتگوی ملی نیست.
بسیار خوب. آیا برزین امکان تعامل برای تضمین ثبات قبل از انتخابات هست یا نه و نظرتون درباره گفته‌های آقای ظرفشان و آقای جوادی سار چیه؟
به نظر من فرصت جدی وجود داره ولی بستگی به زبردستی گروه‌های سیاسی در داخل و خارج نظام داره. ببینید یک گفتمان جدید در حال شکل گرفتنه که من اسمش رو می‌ذارم ثبات انتخاباتی. این گفتمان دو تا عنصر داره، یکی ثبات سیاسی، یکی روند انتخاباتی. و به این معنا میشه تفسیرش کرد که حکومت ثبات میخواد، استمرار میخواد، استواری میخواد و از طرف دیگه حکومت احتیاج به رأی مردم داره که مردم بیان رأی بدن، حضور داشته باشن در پای صندوق رأی. این فرصتی میشه برای اینکه یک گفتگویی، یک معامله‌ای بین دو طرف یعنی ملت و حکومت انجام بگیره. در مورد صحبت های آقای زرافشان، ببینید برای نیروهای خارج از نظام الان یک فرصت وجود داره که خواسته های عمومی رو تبیین بکنن، یک برنامه واقعی با توجه به واقعیات روز، خارج از کلیگویی های ایدئولوژیکی و امکانات واقعی، یک برنامه که فانتزی نباشه، که منشور حقوق بشر، منشور بین المجالس و غیره و غیره. بیایم الان خواسته های عمومی رو تبیین بکنیم، تشویق بکنیم فعالیت حزبی رو، فعالیت سندیکایی و جنبش زنان رو، به طوری که حکومت هم نترسه. یعنی این انتظار که شما فضا رو باز کنید، با شر بپا کنیم، هر رو منجزاد بکنیم، یک برنامه برای حکومت نمیتونه باشه که وارد گفتگو با اون شد. یک اشاره هم بکنم به صحبت آقای جوادی حصار. ببینید الان برنامه گفتگو با نیروهای اصولگرا بره، با نیروهای متعادل و ساکتین فتنه در جریان هست، ولی باید با کسی گفتگو کرد که مثل ما فکر نمی‌کنه. و الان نیروها، احزاب سیاسی اصلاح طلب، چه تشویقی کردن این گفتگو رو با نیروهای تندرو؟ 4 ماه هم بیشتر وقت وجود نداره. ما درس بزرگی از توافق هسته‌ای آموختیم که امکان هست مذاکره کرد، گفتگو کرد، منافع دو طرف رو به نحوی تامین کرد. الان ابتکار عمل به دست حزب مطرفه و حزب نداست که گفتن این گفتگوی ملی مفیده، و من فکر میکنم احزاب دیگر اصلاح طلب باید به این جریان بپیوندند.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
بسیار خب، حالا ببینیم آقای جوادی حصار چی میگن. ولی آقای جوادی حصار، یه سوال دیگه میخوام بکنم، که این نظر طرح شده که اصلاح طلبان و اعتدالی ها کم و بیش مبتنی بر تشکلات و احزاب سازماندهی میکنن و اصولگراها گرداگرد چهره های شاخص یا محفل ها. این برآورد درسته یا نه؟
البته این ذهنیت واقعیت نداره به نظر من. در حوزه سیاسی هم متاسفانه خیلی قائل به پیشگویی و واقعیت‌ها رو خیلی حاضر نیستیم بپذیریم. من اگر اجازه بدید بخشی از صحبت آقای زرافشان رو که متوجه اصلاح طلبان بود حداقل عرض بکنم که اصلاح طلبان دنبال اصلاح ساختار جمهوری اسلامی هستن، نه براندازی جمهوری اسلامی. بنابراین گفتگو با حاکمیت و در درون حاکمیت رو دنبال میکنن و به تعریفی که ایشون میگن که حاکمیت است و دو جناحش و مردم مقابل این حاکمیت و دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب، به نظر من یک برداشت کاملا ذهنی دور از واقعیته. به احترامی که با آقای زرافشان قائل هستم عرض میکنم که این خیلی دور از واقعیت. اگر جامعه ایران رو حتی به صورت آماری رأی‌گیری بکنیم، حداقل 15-20% آرا همیشه مال اصولگرایانه، 20-25% آرا همیشه مال اصلاح طلبانه. این وقتی که در آزادی نسبی با مشارکت 80% 75% هم شرکت داشتن، این نسبت آرا رعایت شده. اگر حاکمیت رو جدای از این 80-70% 55-60% آرا در نظر بگیریم، اون بخشایی هم که حتی رأی ندارن، یعنی من نمیدونم آقای زرافشان عزیز با چه ملاکی، یعنی همه رو به یه چوب میرونن و میگن که مردم یا تو جناح راستن یا تو جناح چپن و در نتیجه حاکمیتی هم، و اگر غیر از این هم هستن دیگه مقابل حاکمیت هم. این جور برخورد های مدار ذهنیست، واقعی نیست. آقای خاتمی که 22 میلیون رأی آورد، یا در همین انتخابات گذشته که دو جناح کشور در 88 شرکت کردن، رأی بالایی دادن، ولی خب برخلاف انحرافاتی که انتخابات اتفاق افتاد که مایه بدفهمی و بدکنشی انتخاباتی شد، اینا رو اگه بتوانیم کنترل کنیم، جناح اصلاح طلب و جناح اصولگرا اختلافات جدی تو حوزه‌های نظری با هم دارن، اما به این معنی نیست که هر دوشون در پی این باشن، که یکیشون در پی این باشه که اون یکی دیگر به هر قیمتی از میدون بیرون کنه، ولو با انقلاب. نه، ما معتقدیم به عنوان اصلاح طلب میخوایم دفتر دموکراتیک داشته باشیم، به مخالفین خودمون حق رأی میدیم، حق فعالیت میدیم. اگر یه جاهایی اونا این کارو نکردن، ما بهشون خورده گرفتیم که شما نباید با امکانات قانونی یا فراقانونی امکان رقابت های سالم رو از جامعه بگیرید، مثل بحث نظارت استثنایی یا مثل نوع اعمال سلیقه‌ای که در گزینشگری های سیاسی میشده. شما بیاین راه ورود نخبگان رو به عرصه مدیریتی کشور ببندین و با یه برداشت خاص بخواین کشور رو اداره کنین. اونا این راه رو رفتن، فراوان هم رفتن، ولی بالاخره به این نتیجه رسیدن که نمیتوانن کامل جریان رقیب که اصلاح طلبان هست رو و واقعا مبنای رفتار دموکراتیک رو مد نظر خودش داره، حالا به طور مطلق امکان نداره، ولی به همون اندازه که هست دنبال رفتار حزبی تشکیلاتی و دموکراتیک هستن، یا به هر کسی کنه. و بنابراین من این ایراد رو به فرمایش جناب
آقای داشان برسرم با آن احترام که بهشون قائل هستم، قائلم که این ایراد به صحبت ایشون وارده. اما اینکه اصلاح طلبان و اصولگرایان با چه کسانی صحبت میکنن در درون حاکمیت که یست به مافکری میکنن طبیعی است. ما در یه بخشهایی میتوانیم گفتگو کنیم، در یه بخشهایی نمیتوانیم گفتگو کنیم. ما با فرماندهان عالی نظام و در حوزه نظامی سپاه و شورای امنیت ملی دسترسی آنچنانی نداریم که به مرتبطین اونها در حوزه احزاب داریم. ما در حوزه احزاب به افرادی دسترسی داریم که اونها برای یه بخشی از حاکمیت حرفشون حرف قابل شنیدنه. وقتی اینا رو ما متقاعد کنیم که برداشتشون از اصلاح طلبی غلط بوده، شاید بتوانیم در اون حوزه های فرادست هم تأثیر بذاریم و دایره نفوذ اونها رو و اون رویکرد رو در انتخابات محدود کنیم یا کم اثر کنیم. چاره ای نداریم به گفتگو کردن با این تیپ عالمه اطلاعاً باید بریم به سراغ امثال آقای مثلا لاریجانی یا حزب مخالفه اسلامی و بعد از این طرف بریم به سراغ دیگر تاثیرگذاران در حاکمیت. دست ما در خیلی از این جاها به آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب نمیرسه و یا ذهنیتی داشته باشه که به راحتی از ما رو نپذیرن. ولی ما میتوانیم با این کنشگرانی که در حوزه مورد وسوق هستن تعاملی رو سامان بدیم که این تعامل میتواند در دفاعی از گشایش ها منجر بشه و ما معتقدیم که گفتگو بهترین روشه. جدال قهرآمیز اصلا فایده ای نداره. جفایی که ما رفته است رو فراموش نمی کنیم و ازش میگذریم. ما نمیخوایم همیشه آینده رو به خاطر گذشته ای که بر رفته است خراب کنیم و فرصتی رو برای آینده باقی.
ممنون آقای جوادی احسان. آیه زرافشان، ادامه میدیم بحث و کدوم شگرد بهتر کار میکنه برای پیشبرد منافع هر یک از دو جناح؟ چون شما روی منافع دو جناح تاکید کردین، کار محفلی یا کار سازماندهی؟ آیا هر کدوم از جناح ها سازماندهی مناسب ویژگی های خودش رو برگزیدن یا یکی از این دو نوع سازماندهی و شگرد مؤثرتره برای رسیدن به هدف و منافع هر کدومشون؟
اولا احزاب دوی خرداری هست. تو احزاب دوی خرداری هم حزب جدی وجود نداره، گرچه مختلف هم هیئتی عمل میکنه برای اینکه برخواسته از هیئت‌های مذهبی است. تعارف رو بذاریم کنار، اما اگر به من اجازه بدید پلی بزنم بین صحبت های آقای پروین که معتقدم به بخش اعظم اون و از اونجا برسم به فرمایشات دوست عزیز آقای جوادی حسان.
فرمایید.
توی یکی دو دهه اخیر الان چند دور است که ما شاهد هستیم در مقاطع انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس فضای عمومی جامعه ملحدتر و سیاسی تر میشه. به این افزایش التهاب سیاسی جامعه محدود به فعالیت‌های انتخاباتی تو چارچوب انتخابات و منحصر به شعارهای انتخاباتی نیست. من این را توجه بدم به آقای جواد احسان. اون که در سال 88 اتفاق افتاد به روشنی این موضوع رو ثابت کرد. علتش هم اینه که در شرایط عادی امکان هیچ نوع فعالیت سیاسی علنی و جدی تو ایران وجود نداره، چون از پایین احزاب و تشکل‌های واقعی در خارج از جناح‌های قدرت وجود ندارند و مردم غیر متشکلند. از بالا هم اونقدر فشار و کنترل هست که مانع هر نوع فعالیت سیاسی جدی میشه. مشکل اولی یعنی عدم تشکل مردم مشکلی نیست که دو روز بعد طرف بشه یا تو فصل موسم انتخابات تغییری درش پیدا بشه. اما مشکل دوم یعنی فضای بسته جامعه و فشار و کنترلی که بر جامعه هست تو مقطع انتخابات دست کم به طور نسبی کمتر میشه، چون دستگاه قدرت بنا به نیاز خودش و در جهت اجرای برنامه‌های خودش ناگزیر هست برای انجام انتخابات حداقل فعالیت اپوزیسیون درونی خودش رو تحمل کنه و به اندازه لازم با دوز کنترل شده عرض کردم زمینه انتخابات رو فراهم کنه. اینجاست که رندی و زیرکی مردم هم بروز میکنه. عرض کردم همونطور که هر دو تا جناح قدرت سعی دارن تو بازی خودشون برای غلبه بر حریف از مردم استفاده کنن، مردم هم با رندی و زیرکی تاریخیشون سعی میکنن با استفاده از شکافی که در دستگاه قدرت پدید آمده و روز به روز هم گسترده تر میشه، با استفاده از یه فرصت رسمی و قانونی که به مناسبت انتخابات فراهم شده و چون تو این پوشش زیر این عنوان هست امنیت بیشتری دارد، خواسته های خودشون رو مطرح کنند. اشاره آقای بسنی کردن این مورد نداره، منم هست و دقیقه. به این ترتیب شما شاهد بوده اید تو چند دوره گذشته در مقطع انتخابات خواسته های مطرح میشه و رویدادهای اتفاق میفته که خیلی فراتر از انتخابات و رأی دادن یا ندادن به چند کاندیدای بی‌ضرر و فیلتر شده است. وقایع سال 88 نمایش آشکاری همچی سناریویه. توی تجربه ای که توی بعضی پرونده های سال 88 از کسانی که توی جریان سال 88 بازداشت شده بودن برای کار وکالتی، من یا دوستان من دخالت داشتیم، به یه چیز خیلی روشن برخورد کردیم که به قدر این کلیشه همه جا یکسان عمل می شد که ظاهری دستورالعمل رو داشت. من فکر میکنم دستورالعمل بود. اولین سوالی که از تمام کسانی که بازداشت شده بودن می شد این بود که تو رأی دادی یا ندادی، و اگر رأی داده بود برنوشتش یه جور بود، توی خطی می افتاد و دادگاه و کیفرخواست و بند و بساطش. اگر رأی نداده بود یه جای دیگه. و بخش اعظم کسانی بودن که رأی نداده بودند و دغدغه‌شون انتخابات نبود، آمده بودند برای اینکه حالا فرصتی فراهم شده، تو این فرصتی که امنیت بیشتر توش هست در واقع حتی خودشون رو بزنن. بنابراین اون اعداد رو اجازه بدید دوست عزیز، خیلی هم فریب اون اعداد که اینقدر درصد اینا بودند و اونقدر درصد اونا بودند، ما حتی ذهنی داریم میزنیم آیا 88 ذهنی بود؟ آیا اونا از کره مریخ آمده بودن به ایران؟ و اگر نه، اگر مردم همین مملکت بودن و اگر رفت بسیار فراتر از شعارهای انتخاباتی و مسائل انتخابات، پس باید قبول بکنید یه نیروی سومی غیر از دو طرف دعوایی که به هر حال در چارچوب دستگاه قدرت دارن با هم به قول شما گفتگو میکنن، اون نیرو هم وجود داره. و اگر ما صحبت از گفتگوی ملی میکنیم، پای او باید در میان باشه، و الا گفتگوی بین گروه ها و هیئت هایی که اسم خودشون رو حزب گذاشتن توی مملکت و به هر حال به دستگاه قدرت بستن، که اسمش گفتگوی ملی نیست. من یک دلیل دیگه دارم از دوست بسیار عزیز و محترم آقای جواد حسا، این که ایشون به جای بند صحبت کردن از براندازی و تقابل خشونت آمیز و از این صحبت ها مطرح نبود. عرض بنده خیلی روشن، اجازه بدید خودم بگم، عرض کردم گفتگوی ملی یه طرفش باید ملت باشه. شما میفرمایید که گفتگو بسیار خوب، منم میگم گفتگو که حرف خشونت زد، اما گفتگویی که بین هیئت مختلفه و فلان هیئت اون طرفی صورت بگیره اسمش گفتگوی ملی نیست. حرف من این بود که اگر گفتگوی ملی قرار باشه یه طرف سومی که اسمش مردمه، اسمش ملته، اون باید تو گفتگو طرف باشه.
آقای برزین، با توجه به گفته های آقای ناصر زرافشان و قبل از ایشون محمد صادق جوادی یسار، حالا سفارایی گروه ها 4 ماه مونده به انتخابات چگونه است و موقعیت افکار عمومی که آقای زرافشان روش پا فشاری میکنن چگونه؟
ببینید، من به موقعیت افکار عمومی اول اشاره کنم. طبعا در هر انتخاباتی نقش توده مردم عنصر تعیین کننده است، و در انتخابات اسفند ما هم معلوم نیست که مردم چه نقشی ایفا بکنند. یعنی فضای اجتماع انتخاباتی نشده هنوز، فعال نیست، میزان مشارکت در انتخابات رو نمیدونیم، ولی این رو میدونیم که اگر مردم شرکت نکنند، شانس موفقیت دست راستی ها و اصولگرایان تندرو بیشتر خواهد بود. اینو میدونیم، دیدیم که در 84 اصلاح طلب ها قهر کردن، دست راستی ها قوی شدن، آقای احمدی نژاد آوردن سر کار. انتخابات 92 اصلاح طلب ها فعالانه شرکت کردند، عنصر معتدل تری مثل آقای روحانی پیروز شد. پس میزان شرکت مردم تاثیر مستقیم بر نتیجه انتخابات داره. منم مثل جناب جواد انسان معتقدم حدود 15% وفادار به اصولگراها قسم خورده وجود داره، 15-20% اصلاح طلبا قسم خورده وجود داره، 60-70% رأی شناوره که وفاداری سیاسی به هیچ یک از گروه‌ها نداره، میتونه بره راست، میتونه بره چپ، میتونه شرکت کنه، میتونه نکنه. اینها عواملی هستن که تعیین کننده است، به خصوص عامل اقتصادی، بی برنامگی احزاب، فشار امنیتی، اینا موجب میشه که کاهش پیدا کنه شرکت در انتخابات. و چیزی که تشویق میکنه امید به بهبود وضع اجتماعی، نگرانی از تسلط مجدد تندروهاست و اوضاع وحشتناک و هرج و مرجی که در خاورمیانه وجود داره. باید ببینیم که مردم به چه شکلی بازی خواهند کرد. در مورد اردوهای سیاسی خیلی کوتاه میگم چون میدونم وقت کمه. قصه حکایت اصلی این انتخابات سختکشی اصولگراها در برابر اعتدالیون و اصلاح‌طلب‌ها خواهد بود. در اردوی اصولگراها تنش بالاست، یک سالی که مشغول بحث و گفتگو هستن، به توافق نرسیدن، به گرایش‌های متفاوت تقسیم شدن. در اردوی اعتدالی و اصلاحی تشکیلات بهتره، یک شورای سیاست گذاری تشکیل دادن و تقریبا تمام احزاب قابل ذکر در اون حضور دارن.
متن و فایل صوتی کامل این برنامه حاوی جمع‌بندی سه میهمان این هفته به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای سعید برزین، آقای ناصر زرافشان و آقای محمد صادق جوادی احسار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.